بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله مبدأ سال خمسی به این نظریه پنجم رسید. نظریه پنجم فرمایش مرحوم استبوالحسن اصفهانی، بعض الاکابر، مرحوم آقای گلپایگانی و در کلمات مرحوم آموز محمد تقی آمودی هم هست این مطلب. در نظریه پنجم درباره جاهایی مثل هبه، اونا هم قائل به اینن که خمس در هبه از حین حصول هبه یا ظهور هبه، اونجا ابایی ندارن، اونجا مشکلی ندارن. اما اونجایی که گفتیم اگر اکتسابی باشد قائلین به نظریه مثلا چهارم یا قائلین به نظریه اول میگفتن که مبدأ سند شروع در اکتسابه، اینا میگن این حرف مطلق نیست. اکتساب ها دو قسمه. اینجا تفسیر میدن، میگن ما یک اکتساب هایی داریم که تدریجی فائده درش، حصول فائده در بعضی از اکتساب ها تدریجی است، اما حصول فائده در بعضی از انواع کسب دفعیه. اگر حصول فائده به صورت تدریجی باشه در کسب، این حرف درست، از شروع اکتساب طرف مغازه باز کرده همجوری هی تدریجا سود به دستش میاد دیگه، خیلی هم فارقی با حصول فایده نداره این شروع اکتساب. مغازه باز کرده همجوری هر روز داره جنس میفروشه، اگه هر روز جنس بفروشه، اینجا به این مبنای اکتساب و مبنای حصول فایده خیلی فرق نداره. شما میگی اینجا ملاک شروع در اکتسابه، اما خب چون تدریجی گفته یه مقدار اهم از اینه، بلکه اخ شروع در اکتساب کرد و هی هفته به هفته سود بهش میرسید. درسته؟ هفته به هفته سود بهش میرسید، مثلا هر 4-5 روز یه فروش. از شروع در اکتساب، از همون موقعی شروع در اکتساب کرد سال این شروع شده. اما یه وقته که اکتساب جوریه که فایده درش چیه؟ دفعیه. یعنی 6 ماه باید بیل بزنید شما تا بعد 6 ماه خلاصه این محصول چیه؟ به نتیجه برسه و یه حصول فایده‌ای بشه، یه ظهور فایده‌ای بشه. اونجا میگن که این اکتسابی که شما قبلش انجام دادی که 6 ماه فایده‌ای میدونی نداره، این ملاک نیست. سال از همون زمان حصول فایده است. پس ما نمیتونیم بیایم در هر جایی که اکتساب بود بیایم بگیم شروع در اکتساب ملاکه، در جایی که شروع در اکتساب بوده باشه و حصول فائده تدریجی بوده باشه، همینجوری پشت سر هم حصول فائده اینجوریه، اونجا از شروع در اکتساب رو میگیریم. اما وقتی که نه دفعیه، شما الان کار میکنی 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه، 10 ماه دیگه میدونی به نتیجه میرسه، که فایده نداره که اینو بگیم شروع در اکتساب ملاک. عرف اینجور نیست، اون تعارف مال جایی بود که تدریجی بود. مثال تعارفی که شما می‌زنید در جای تدریجیه، در این جور موارد نیست. این تفسیریه که ایشون و بعضی بزرگان میان میدن. ببینید مرحوم استبوالحسن اصفهانی تعبیرشون اینه که میگن در مورد اون مبدأ سنه که شروع در اکتسابه، در تعلیق بر عروه میفرمان که اینی که مبدأ سنه شروع در اکتسابه، ممن یستفید الفوائد تدریجا یوما فیوما او فی یوم دون یوم، مثلا هر روز به فایده میرسه، یا اینکه یه روز میرسه یه روز نمیرسه. اون یومن فیومن، یومن یومنش، اون که مثلا اون حصول فایده است که خیلی فرق نداری که. شما هر روز شروع در اکتساب کردی، هر روز فایده هم داری، خب بگو از حصول فایده. اما این مورد دومش چرا؟ یومن دونه یوم، یه روز در میاد، اونم یه روز فرقش میشه سال خمسیتون. سال خمسی شما اگه شغلتون از اون شغلاییه که یه روز فایده داری یه روز فایده داری، این مبنای شروع در اکتساب شغلتون با مبنای حصول فایده فرقش یه روزه. یعنی عرفاً خیلی فارقی نداره با اون مبنای حصول فایده، پس بنابراین در اینجا هم خیلی ما مشکلی نخواهیم داشت. اما در غیرش مثل زاره، کسی که انده النخیل و الاشجار و الاغنام و نحو ذلک، این فمنهین حصول ربح و الفائده. چه جا داشتیش که تو اونجا اینو اشاره کنیم؟ آقا اشاره میکردن آقا اینجا اگر شروع در اکتساب توعم یومن فیومن با حصول فائده، به فرق بین دوتا مبنا نیستش که ما بگیم متعارف اونه، اما چون این یومن دونه یومو داشت در حال یه تفاوتی داره. در کلام بعض الاکابر هم همینجوره، ازا کان ممن یستفید و تدریجن که نوع تجارات، و اما ازا کان ممن یستفید و دفعیان عرفن مثل زاره و من انده و نخید، فمنهین حصول الفائده برده. و اما فیما تحصل الفائده به غیر الاکتساب فقط مر عدم الخمس. یا بله، اگر فائده به غیر اکتساب بوده باشه، نظریشون اینه که در هبه خمس نیست، مثلا مثل آقای بروجردی هم همین نظر رو داشتن و بعضی بزرگان. مرحوم آقای گلپایگانی هم همین نظر رو داره، مثل مرحوم استبوالحسن اسمانی. عبارت مرحوم شیخ محمد تقی آمودی در مصباح الهدا یه مقداری تفاوت داره، شبیه همینه، همین نظر رو میخوان تقریر کنن، اما عبارتشون یک تفاوت خلاصه خاصی داره. ببینید ایشون میگن ظاهر اینه که مراد از حول حول ربه، یعنی اون سالی که یضاف الیه ربه، ایشون هم همین نظر رو میگن. پس این فیقال هازر ربه من استفادات هازه سنه و ذالک یختلف به حسب اختلاف تعارف. تعارف فرق میکنه متعارف خارجی. فقط یکون زمان و ظهور ربع اول الحول و قد یکون زمان و ظهوره وسطه و ربما یکون زمان و ظهوره آخرش، آخر اون سال. هازا فیما ازا کان تعارف فلبنگ. اگر یک تعارف خارجی بوده باشه، گاهی وقت اوله، گاهی وقت صد، گاهی وقت آخر، این در جایی که یک تعارف خارجی داشته باشیم. اما مع عدمهی، اگر تعارف نداشته باشیم، اینجا مسلم میگیم مبدع حول از ظهور ربهه، چون نسبت ازمنه بهش متساوی است، که اینو قبلا هم دیدیم اینجوری استدلال میکنن. فعد و بعضها منها من حوله دون الاخر ترجیحاً بلا مرجه. اگه یکیشو جزء حول حساب بکنیم، این یکی رو نکنیم، این بلا مرجعه، چون این وسط دیگه ازمنه همه مساویه. تو اون فرض ما هم گفتیم زمان قبلش رو در اکتساب داریم، زمان بعدش رو در اکتساب. تو جایی که ما اصلا اکتساب نداریم، تمام زمانهای سابق همه برشون مساویه، ملاک دیگه ای نداریم که ما بیاییم فرق بگذاریم. ولعل من لم یکن شغل و اکتساب بل حصل له فائدتون اتفاقا، کما که در متن اومدن فرق بودن اون از این قبیله. اما چون میفهمن که خلاصه اولا اینه که ما ملاک همونجوری که ما ذکر کردیم ذکر کنن، کما اینکه حکم به این که مبدع شروع در اکتساب است به اطلاقه لیس علامایم بدی، اینو به اطلاقه نباید گفت، تعبیرشون اینه. بله سواب هو ما ذکرنا من انه اذا لم یکن حوله تعارف یکون مبدع و ظهور الرب ولو کان من شغله الاکتساب. اگر برای سالش یک تعارف خارجی تو عرف نبوده باشه، مبدأش ظهور ربه، و اگر چه شغلش اکتساب بوده باشه. شما مطلق نباید اینجوری تصور کنید که در هر جایی که خلاصه شغلش اکتسابه یه همچین تعارفی هست، بگید هر جای این تعارفه بود. چون گاهی وقتا در مورد شغل‌های اشخاص شغلشون اکتساب هست، اما این تعارفو ندارن. دلیل شما اگه تعارف نبود، شما دلیلتون تعارف خارجی بود، عرف اینجوری بوده باشه از شوره در اکتساب بوده. خب بعضی جاها شغل داره شخص، اما همچی تعارفی نیست. ما شما چیکار میکنیم؟ شغل داره اما همچی تعارفی درش نیست. این خلاصه ملاک در اینجا در این بیان این مسئله است. مرحوم آقای آست عبدالعلا، یعنی این غرضشون خلاصه رو همین جهت بوده که ایشون اینجا که میان میگن که گاهی وقتا شغلش اکتساب هست اما این تعارف نیست، منظور تو جایی که شغلش اکتساب هست اما نتیجه رو 6 ماه دیگه میگیره، تدریجی نیست، دفعه بعدن میاد، ناظر به این بوده. اینو تو به عنوان کنه اون مبنا مقله مرحوم استبوالحسن اصفهانی داره میاد مطرح میکنه که انه رو مبنای استبوالحسن اصفهانی شما باید بیایی بگی تو جایی که شغلتون هم اکتساب هست، اگر فائده دفعی بود در اون جایی که فایده دفعیه یه همچی تعارف خارجی نیست. فقط این تعارف خارجی ما جایی که فایده تدریجی بوده باشه. اینم نظر ایشون. من ماست عبدالعلی سبزوادی هم همین قید رو زدن برای که فایدهش متدرج بوده باشه. شیخ نوردین آی بهجت هم همین جور میفهمن فاولها حال و شروع فتکسب فی من عمله تکسب و استفادت الفواید تدریجی یعن یومن فیوم او فی یومن دون یومن مثلا، اما در غیرش از حین حصول رفع فایده است. یعنی تو غیر این هم ایشون قبول نمیدن. این مبنایی که این قید رو میزنن که انهو شبیه همون حصول رفع میشه، تو مورد یومن فیوم این حصول رفع، تو مورد یوم فی یومن دون یوم یه روز فرقشه، یه روز فرقشه. بله اون روزشون در اکتساب بگیرید. این یه عرفن دیگه که انهو حصول فایده با شروع در اکتساب عرفن فرقی نداره. یومن فیومنه، یومن دونه یومه. پس زاره یاد ببینید تعبیرهای بهجت هم اینه، فزاره یج المبد اصنته اینه حصول فائدت زر و وصوله ها به یده و هو اند تصفیت الغله. ببینید ایشون این مبنا رو حصول فائده رو فائده زر و اند تصفیت الغله، این مستاقی که ایشون فهمدن باز مورد اختلافه با. ببینید بعضی میگن ظهور رب، یعنی شما اون هنوز درو نکردید، اون میشه ظهور رب، هنوز اصلا درو نکردید، اما ایشون میگه درو میکنی بعد میای تصفیه میکنی غله رو، تصفیه که غله کردی این فایده دستت اومده، این میشه وصول فایده. حالا تو بحث ظهور و فصول این فرق هستش، بعضا ظهور رو میگیرن بعدا وصول رو میگیرن، بعدم خود اصول فایده رو ما به نظرمون میگیم وقتی که ما میخوایم اصول فایده رو بگیم، فایده به این نیستش که این حتما تصفیه بشه، قبل تصفیه هم ارزش مالی داره و فایده است دستشون، یعنی لذت لحظه موقعی ظهور رب شد این فایده است. حتی میوه رو درخت شما میتونی بفروشی، چرا؟ مالیات داره، ارزش داره. فایده لازم نیست فایده مالی باشه، لازم نیست آماده برای فروش بوده باشه، به عنوان آماده برای مصرف بوده باشه تصفیه غله، شما میتونی همونجا بفروشی. پس یه مقداری شاید بین مبنای ظهور و وصول ولو میگیم یه مقدار فرق هست، اما تو بعضی موارد اینی که به عنوان وصول اومدن ذکر کردن ما میگیم وصول قبل از اینه، وصول رو به تصفیه غله نمیزن. میگم دیگه بعد همین که عرض میکنم، یعنی تو بعضی جاها ما خود وصول رو جایی میگیریم که بعضی از اعاظم ظهور میگیرن، اونا میگن ظهور فایده، ما میگیم اونجا خودش وصول فایده. یعنی وقتی میوه ظاهر شد، اگه میوه رو درخت هم که بود میگیم این فایده است دیگه، خدا به فایده رو داده، حالا نچیده باشی، وقتی که نچیده باشی یعنی فایده نداری، هنوز فایده دارید یا نداری، پس وصول فایده است. ظهور رو شما باید مقدمه بریم بگیرید، حصول رو بعضی اومدن رو اینجا زدن، حصول رو باید مقدمه بریم، ظهور رو باید مقدمه بریم بگیرید. میگم وقتی ظهور فایده غیر حصول فایده است، این خلاصه فرق رو با هم دیگه داره. ظهور رو عرض کردم، بعضی ها میگن مثلا فرض کنید وقتی که نارس بود ظهور پیدا کرده فایده، اما هنوز اینو شما سیب نارس دیگه هیچ کس از شما نمیگیره، فرق داره با اون میوه که رو درخته، فرق داره با این تصفیه غله. شما تصفیه غله هم که نکرده باشی میتونی بفروشی، یه ذره ارزون‌تر بفروشی. اون سیب کاله که اون الان فایده ظاهر شده، اون شما هنوز حصول فایده براتون نشده، یعنی بعد اینو نمیتونی بفروشی، امکان فروش براش نداری، یعنی خودش اگه بچینی نمیخرن، کسی به دردش نمیخوره. بله ممکنه کسی بیاد باغو بخره بگه که من برای محصولش اصلا از قبلش اون شکوفه در اومده بخره، یا قبلش بیاد اجاره کنه، اون مطلب جداست، اون مطلب اجاره جداست، مسئله خود اینه که فایده که ظاهر میشه. پس بنابراین یه مقدار حصول فایده رو ما گاهی وقتا تو تطبیق و مصداق خارجیش میگیم تفاوت هست بین اعلام. بعد میفرمایند که بیان کان عنده النخیل و الاشجار المثمره یکون مبدا و سنتهی وقت اجتزاز تمر و اقتطاف و ثمره. وقت اجتزاز تمر، ببینید تو اینجا تو غله اونو میگن، تو اینجا وقت اجتزاز تمر و اقتطاف ثمره، یعنی قبلش تو اینجا چیه؟ تو میوه، ببینید روی درخت هنوز نچیدی، اما وقت اجتزاز تمر و اقتطاف ثمره که شد، اینجا میگه فایده حاصل شده. بعد میفهمن نعم لوبا از زرعب سمار قبل از آلک یکون زمان استفادتی وقت البی. ببینید اگه همینجا شما اومدی فروختی سمره رو فروختی فایده به دست رسید، فایده پول به دست رسید دیگه، فروختی دیگه پول به دست رسید. اگر شما فروختی زر یا سمار رو قبل این موقع، زمان استفاده وقت بی میشه و تملک سمر همون موقع. یعنی ولو هنوز سیبه کاله ها، هنوز کاله، یعنی الان، اما اون که نمیخواد الان بچینه که، شما کالشو که نمیچینید که، چون کالش هیچ وقت قابل استفاده نیست. اما فروختیش میگه بعدا خودم میام میچینم، اجازه میگیره به من بفروش، بعدا من خودم میام میچینم یه مقدار بیشتر شد. اون موقعی که شما اومدی فروختی وقت بی میشه، زمان حصول فایده. این زمان حصول فایده متفاوته. برای یه جایشون گرفتن وقتی که شما میوه رو چیدی، وقت چیدنش رسید، نه چیدن بالفعل باشه، بعضی حالا چیدن رو میگن بالفعل باشه، نه وقتی که وقت چیدنش شد فایده رو درخت دیگه. اما نسبت به مورد ارزم به حضورتون جایی که کال بود و شما فروختی، اگه بفروشی هم موقعی که پول گرفتی برای فایده دست شما آمده. پس ملاک متفاوته تو این جهت. اینم فرقی که اینجا اومدن چیز کرد. وقتی بعد رو این مبنا وقتی که شما اینو قرار دادی، قبلا اون موقعی که هنوز زمانش نرسیده بود و کال بود، میگن ظهور فایده، اما همون کاله رو وقتی شما فروختی هنوز حصول فایده نبود، تا فروختی حصول فایده هم همون موقع میشه. حصول فایده با زمان ظهور فایده یکی میشه. مرحوم آقای لنکلانی هم تعبیرشون همین رو همین مبناست که حالا عبارت تو دیگه، خصوص اکتسابی که یحصل ربحی ها تدریجن، اما اونی که دفعی بوده باشه مثل زراعت و غرس میگن که حصول فایده. مرحوم آقای عبدالعلا سبزواری هم همین مبنا رو دارن، تو استدلالشون هم میفهمن لن ذلک هو المتعارف بین الناس قدیما و حدیثا. پس ادله حمله بر همین متعارف میشه. بعد ببینیم متعارف چی، ادله رو حمله بر متعارف کردن. ولم یرد فیه تهدید تعبدی من الشرف هازل امر العام والبلوا. شارع تهدید تعبدی نکرده، نگفته که الا و بالله فایده به اینجا، یا الا بالله سنه بعد از اینجا شروع بشه. تو اینجا که شارع سنه رو خودش نیامده مشخص بکنه، مرجع عرفه. عرف هم میاد اینجا ادله رو حمله بر این مسئله میکنه که این عواصم فرمودن. فما ان جمع من النمبده و هین ظهور رب و این اراد الارباح المتدرجت وجود به حسب الغالب فهو ملازمون عرفن مشهور فلکست فلا نغزه آفل بین و این اراد غیره فلا دلیل علی من حدیث نوجمع معتبر او عرفن کذاله. این استدلال ایشونه که فرمودن. ملاحظه به این نظریه اینه که اینی که ایشون فرمودن که نه حدیثی داریم، نه اجماع معتبری، نه عرف کذالکی، عرف مثلا معتبریم، اینجا میفرمایند که همون بیانی که خیلی از عازم فرمودند، فرمودند که شما در اینجا مستثنا و مستثنا منه، حالا بیان ما اینه، اونا به عبارت دیگه میگن، من برای که خیلی راحت تر بوده باشه اینو میذارم به مستثنا و مستثنا منه. وقتی که اومدن گفتن معونه، سنه معونه هم تفسیر میشه بر همون مستثنا منه. مستثنا معونه است، معونه و مستثنا به حکمشون چیه در این زمینه، در زمین سال یک جور باید عکس بشه. یعنی این سال معونه از اون مستثنا منهش درست میشه، این معونه استثنا شده از مستثنا منی که خود فایده است، دیگه ربطی به اون اکتسابه نداره. تو نصوص این بود استفاده، یکی از نصوص میشد کرد اینه که سنه به این قرینه بعد اینجور حمله بشه که قبلا دیگه دیروز گفتیم. اینم اینجا هست دیگه، این مسئله ای که تاجر و صانع در بعضی نصوص ذکرش شده، اینا صنف موضوع هست، اینم تو نصوص هست. اما کلمه تجارت مثل یه مرجع ضمیر بعیده، ما الان مرجع ضمیر غریب داریم، ما مستثنامون مستثنامنی داره که سنه بر اساس این مستثنامن باید تفسیر بشه، نه اینکه بریم توی موضوع تکلیف. موضوع تکلیف اصنافی داره که اگه صنفش تاجر یا صانع بود بگیم اول شروع در صناعت و تکسب. این به نظر از هر گفتیم که همین نظریه که خدمتتون عرض کردیم. یک فروعات فقهیه تطبیقیه داره که اینم من چند تاشو سریع عرض بکنم خدمتتون. این بحث ما دیگه تمام، از ظاهر ما باید بیایم بگیم از هر همین نظری که ملاک خود فایده است، اصلا تکسب در ادله ما نداشتیم مسئله تکسب رو. اون که ما داریم ظاهرن اینه. و بعدم این که مثلا یک تعارف خارجی هستش، تعارف دخل و خرج، گفتیم که این جلوی این به اصطلاح اون چی که در نس قرینه که در خود داخل نس بود و نمیتونه بگیره. این از این جهت. یک مسئله ای هستش در مورد این که اگر سال خمسی داشت، چند سال زیاد هم بوده، چند سال فایده به دستش نرسید، چند سال فایده ای نداشت، سود آخر سالی نداشت، آیا میتونیم در مورد یه همچی شخصی بگیم که دوباره که بعد مثلا 4-5 سال دوباره امسال یه فایده ای به دستش اومده، سال خمسی رو باید همون سال خمسی اولی قرار بده؟ یعنی اون سال خمسیش به پای خودش، به قوت خودش باقیه؟ من سال خمسیم اول ماه رجب بود، یه 3-4 سال گذشت اول رجب هیچ آهی در بساط نداشتم، حالا بعد 4-5 سال دوباره دفعه دیدیم یه وچی اومد دستم، اول رجب دوباره من پول دستم دارم، یعنی همون اول رجب باید قرار بدم سال خمسیمو، یا این که نگاه کنم این پولی که اول رجب اومده دستم شاید ماله چیه؟ ماله 3 ماه قبله، اونو باید دوباره بیا مبدأ سال خمسی قرار بدم، دیگه اول رجب لازم نیست خمس بدم. 9 ماه بعدش، یعنی 1 سال بعد همون موقعی که این فایده حاصل شد، اون موقع بیام خمس بدم. این مسئله سوال دیده. سوال اینه: شخص قد جعل لنفسه سنتا خمسیه ولعدت سنوات حاسب نفسه و اندها واتفق فی بعض السنوات انه لم یفرل له شیء، اما تو بعض السنوات دیگه هیچی براش حاصل نشد، و فی هذه السنه فضل عنده شیء، امسال یه چیزی براش حاصل شده، فهل یجب علیه ان یخمس رأس سنته السابقه، یعنی تو همون رأس سنه سابقه باید خمسشو بده، هم یمکنه ان یغیر سنته الخمسیه، سنته الخمسیه سال خمسیشو میتونه عوض کنه، فمثلا فی السابق کان یخمس سابقا زیادی اموالشو در اول رجب میومد خمسشو میداد، و فی هذه السنه یرید ان یجعلها اول شهر آخر، میتونه عوض بکنه یا نه؟ مرحوم آقای بروجردی گفتن اول السنه الجدیده هو یوم حصول الفائده الجدیده و این کان مغایرا للسنوات السابقه، حرف ایشون هم کلیتش درسته. ببینید اول سال جدید روز حصول فائده جدید است. یعنی چی؟ شما چند سال خمس نداشتی؟ چرا؟ چون هیچ فائده‌ای برات حاصل نمی‌شد. الان یه فائده جدیداً برای شما حاصل شده. مال 2 ماه پیشه، مال 3 ماه پیشه، این سال خمسه شما دیگه ملاک نیست. این سال خمسه شما بر اساس اون فائده قدیمی شما بود. اون سالش گذشت. بعد سال بعد دیگه شما هیچ فائده‌ای نداشتی. الان مثل کسی هستی که از اول می‌خواد یه فایده دستش بیاد برای خودش سال خمسی قرار بده. چجوری باید سال خمسی قرار بده؟ این بعد ملاکشو چی قرار بده؟ این فایده ای که به دستش اومده مال 2 ماه پیش بوده، اینم هم همون مورد رو سال خودش قرار میده. این فرمایشی که ایشون دارن از این جهت تمامه، الا این که ما تو جواب فقط اینو اضافه کردیم، اینو کده رو، و اون این که شما درست سوالتون منقطع میشه، الان باید سال دیگه ای قرار بدید، الا اینکه اول سنه جدیده رو لازم نیست شما داشته باشی، بلکه لکل فائدتن و لکل ربحن سنتون تخصه میتونید مزنارم داشته باشی. علاوه بر اینی که ایشون میفرمان که حتما باید شما یک سال میتونی یک سال جدید قرار بدی و تغییرش هم بدی، که البته اینجا میگیم که تغییرش بر اساس چیه؟ بر اساس روز حصول اون فائده است دیگه، همجوری ایشون فرمودن اول سنه جدید یوم حصول الفائده است، مغایر سال قبلی هم بوده باشه باشه، علاوه بر این شما چیه؟ میتونی برای هر سال هر فائده دیگه ای یک سال دیگه ای هم قرار بدی. اذا لم يتعلق بالخمس سنتن او سنوات ينقطع حکم سنت الخمسیه، وقتی که یک سال یا سنواتی خمس به این شخص تعلق نگرفت، حکم سنه خمسی منقطع میشه، و بعد از ذلك اذا استفاد شیئا فی السنه الجدیده بعد از وقتی فال جدید یه چیزی به دست آورد، لابد دن یجعل یوم حصول الفائده مبدأ لسنت خمسیه جدیده، هذا فیما اذا اراد ان یجعل لفوائده السنویه رأس سنت خمسیه واحده. اما یمکن که چکار کنه؟ ان یجعل لکل فائده سنت تخصها، میتونه برای هر فائده ای یه سنه قرار بده. این از این مسئله. مسئله دوم، اگر که وسطش فاصله شد بعد ینقطع حکم سنه خمسی قبل، بعد یه سال هم کن، همین که دیگه منقطع شد، من قبلا سال خمسی قرار داده بودم، سال مدتی خمس به این تعلق نمی‌گرفت، فایده ای نداشتم، پس بنابراین بله تا اینکه دوباره یه سال دیگه یا چند سال دیگه تا دوباره برام فایده پیش اومد، دوباره باید سال جدید قرار بدم، چون اون سال من که دیگه هیچ خمس نداشتم که. بعد دوباره فایده اومد برام به دست اومد، فایده که اومد چرا؟ چون دلیل وجوب خمس روی فایده است. امسال که اصلا من خمسی نداشتم، هیچی نداشتم، تا یه فایده پیش اومد دلیل وجوب خمس میاد تا سر سال اون فایده. حالا یعنی خود دلیل شرعی که میومد میگفتش به این بزرگوارا که شما باید یه سال خمسی قرار بدی، ملاکش اون فایده بود، درست؟ وقت اون فایده یک سال فایده نبوده دیگه، دیگه الان معنی نداره سال خمسی داشته باشی، دیگه سال خمسی حکمش منقطع شد، فایده جدید هر وقت حاصل شد اون میشه مبدا سال جدید، چون الان دلیل وجوب خمس الان یک سال خمس من نگرفته دیگه، تا فائده جدید اومد دلیل وجوب خمس میگه که از اون موقعی که یه فائده جدید اومد از همون موقع یک سال حساب کن، چون قبلشو معنی نداره بگه مثلا فرض کن الان من یه ماه بعدش سال خمسیه قدیمیم یه ماه بعد این موقع میشده، اون دیگه معنی نداره. چرا؟ چون یک سال قبلش من هیچ فائده ای نداشتم، یک سال قبل از این من هیچ فائده ای نداشتم، وقتی هیچ فایده ای نداشتم این سال خمسی و من بگم هنوزم اول رجبه، خب من اول رجب سال پیش که فایده ای نداشتم که بیام از اینو بگم اول رجبه، پس بنابراین چون قد شده اون موقع من فایده ای دستم نبود، معنی نداره دوباره بگم اول رجبه، باید وایستم ببینم کی فایده به دستم میرسه، هر لحظه ای که فایده به دستم رسید میشه مبدا سال جدید من، یعنی سال جدید سال خمسی من قهرن عوض میشه، اینجوری است که به اختیار من باشه، قهرن عوض میشه، مدتی من خمس به گردنم نبود چون فایده ای نداشتم، قهرن سال جدید خمسی من عوض میشه، میشه چی؟ هر فایده که به دستم اومد یه سال بعدش میشه سال خمسی من. منتها ما گفتیم یک سال خمسی به اصطلاح قهری داریم که نسبت به اون اول فایده است، یه سال خمسی داریم که به اختیار خودمونه که برای هر فایده بعدش هم بتونیم دوباره سال خمسی رو قرار بدیم. اون سال خمسی واحد اون موقعی میشه که سال اون فایده اولیه به دست برسه، فایده اولی که به دست رسید سالش میشه سال خمسی واحد، اما اگه بخواید متعدد بگیرید بگیرید متعدد رو، این میشه فقط سال خمسی اون فایده اولیه، فایده های بعدیتون هم برای هر کدوم میشه سال خمسی میتونید بگذارید.
اشکال نداره.
این از باب سال خمسی دیگه نیست، این از باب زودتر خمس دادن، این دیگه سال خمسی نیست، سال خمسی قهرن بعد یک ساله، یعنی وجود بعد یک سال اومده، اما اگر خود سال خمسی قبلی رو حفظ بکنه از باب سال خمسی این پول نیست، از باب اینه که زودتر میخواد خمس بده، هر کس دلش خواست زودتر خمس بده اشکالی نداره، زودتر خمسش بده مشکلی نیست، اما اونی که سال خمسی واحد است مبناش حصول فایده است. شما الان فایده حاصل شد لازم نیست یه ماه دیگه خمسو بدی، سال خمسیش یک سال بعدشه.
یک شغلی باشه که یک سال بیشتر طول بکشه تا بهت بزنه، کلا اینجوریه که دو سال
خب این یه چیزی میشه نسبت به اون قائلی به شروع تکسب، اونی که قائل به مبنای شروع تکسب شد شما این نقض رو بهشون بزنین خوبه، این آقا اگر این شروع در تکسب کرد بعد دو سال یا بعد پنج سال یه برین جلوتر، شما که دو سال رو گفتید درخت رو کاشته پنج سال داره کار میکنه، بعد پنج سال این سال خمسیش همون موقع است، این میخواد باغبانی کنه پنج سال بعد به ثمر برسه، وقت شما شروع در تکسب گرفتی، این رو چه حسابه که این 5 ساله شما تمام معونتون رو میخواین از اون رپ 5 سال آینده که با آقا به ثمر رسید بردارید؟ با آقا تمیجوره گاهی وقتا طرف هم من ماغ دارم خواهم فعلا خرج بدم، واقع میخواهم شغل من باشه، اینو بگیم، این نقض رو مبنا میشه. اما میگیم نه، حصول فاده بلاکه، شور در تکسب بلاک نیست، این مبنا میشه، اشکال میشه به مبنای نظریه چهارم یا نظریه اول.
شما داشت باشید
اینکه دو سال مثلا بسازده بوشه،
این سال بعدی که
میرسه
سر سال خمسی شگه باشه باید
خمس بده یا سر خمس بده؟ نه، فرق میکنه، اون خورج ساز بازی بحث مصداقی دیگه است. اون شخص چه بسا هرچی که داره کار میکنه فایده هم داره میبره، اون بازی بحث جدای داره، چون اونجور ولی خونه تموم نشده. اما فرق هست بین زمین خالی با زمینی که اینقدر روش بنا ساخته شده، قیمت بالا رفته، چیز موجود خارجی هست، اینا جون فوایدشه. اگر خواست بفروشه میگه من اسکلتشو درست کردم، صفکاریشو کردم، حالا میخوام بفروشم، فایده میبره، فایده هم براش حاصل شده. ببینید زمین خالی با زمینی که یه خلاصه سفندشو انجام داده بسا اسکلتشو درست کرده با هم چیه تفاوت داره و این فایده به دستش رسیده. نیستش که 2 سال بعد که میخواد بفروشه فقط بگیم فایده براش حاصل شده، نه، اینجور تر فایده حاصل شده.
فرض شغلی باشه که کلا اینجوری که بعد 2 سال
صرفا ریف میاد، اون همینی که عرض کردم دیگه، من شوفم این 2 سال، من گفتم 5 سال. این نقض به اون کسیه که قالی ممنوع شوه در تکسب باشه، که این حرف شما خیلی بعیده توی مورد. شما شوه در تکسب رو گرفتی اصلا 2 سال بعدش رو میخواد بیاد. اما تو مورد خصوص این مستاق ساختمان میگم اینجور نیست. اما مستاقای دیگه مثل باغ، باغات بعضن اینجوری هست، 5 سال بعد به دست میاد. شمایی که غالب شروع تکسب شدین اینجا بیاین جواب بدین. وقت اینجا کار اگه کسی مبنای مرحوم استاد حسن اصفهانی باشه یا مبنای آقای بهجت این بزرگان، اینجا میگن که نه اشکال نداره. ما میگیم اونجا هم همون حصول فایده بلاک. تو اینجور موارد حتی ممکنه به شیخ انصاری این اراده بکنین، بگه ما تو موارد این حرفو نمیزنیم، تو موارد میگیم که اینجا تعارفی دیگه نیست. شاید اگه تعارف باشه بعد، اما شاید اونجا هم بگه نه تعارف نیست، این مسئله جدیده. خلاصه به معنی نقض بر اوناست ممکن این جواب بده که ما اونجا تعارف نیست، حرف شما رو اونجا میپذیریم چون تعارف نیست. سوال دیگه‌ای که در اینجا هستش اینه که مبدأ سنه برای کسی که اکثر مصارف حیاتش از سهم امام بوده، یه سوال اینجوری هم مطرح کردن که من کان یصرف اکثر ایام سنه من سهم الامام علیه السلام. حالا سوال هم از آقای گلپایگانیه، ما هم گفتیم سهم امام خمس نه، خمس بهش نمیگیره، ایشون هم همین نظر رو دارن، اما بعضی از حاضر میگن خمس میگیره بل فتوا، بعضی میگن بل احتیاط وجوبی، احتیاط وجوبی دارن در اینکه اگر شما سهم امام دستتون بود بعد خمسشو بدین، اما ما هم گفتیم نه خمس نمیگیره. اینجا سوال میپرسه که اکثر ایام سنه سهم امامه، اما فاذا حصل علی مال من غیر سهم الامام علیه السلام. حالا این فاذا حصل علی مال 2 جور میتونه بوده باشه، یا اینه که یک شغلی داره که گاهن بهش یک چیزی میرسه، یا اینه که نه اتفاقیه و بقی عنده نهایت السنه الخمسیه مالون فهل يتعلق به الخمس ام لا، آیا خمس به این میگیره یا نه، فکیفه یکون تعین السنه الخمسیه مثل هذا الشخص. این شخص چجوری باید سال خمسیشو حساب بکنه؟ اینجا جواب میدن مرحوم آقای گلپایگانی، مبدا سنه حصول فائده است، فان مر علی عین الفائده سنه وجب تخمیسها. مبدا سنه حصول فائده است و این اختلط به سهم الامام علیه السلام فیخمسها به نسبت ما یملکون منها و سهم الامام علیه السلام لا خمسفی. اگر قاطی با سهم نداری شما کاغذ شد، اگر سهم امام قاطی شده باشه با این فائده ای که از غیر سهم امامه، اون فائده که از غیر سهم امامه هر وقت حاصل شد مبدأ سنه اون میشه، سال اون میشه، چون سهم امام ایشون میگن خمس نداره. این حرفم درسته، ما هم میگیم سهم امام خمس نداره، سال فواید یمکنه یجعل له رأس سنه علاهده، سال فواید و رأس سنه علاهده میتونه براش قرار بده، کما اینکه میتونه در رأس سنه خمسیش خمسو بیاد بده. اگر فایده های اتفاقیه داشته، یه چیز رأس سنه برای خودش قرار داده، اشکالی نداره، فایده های دیگه ای داشته رأساً واحده قرار داده اشکالی نداره، میتونه خمسی بده، میتونه برش خمس علاهده قرار بده، اما خود سهم امام اون خمس نداره، لذا ملاک در رأس سنه اون سهم امامی که در ملک ایشون مثلا بوده نیست. یعنی با سهم امام منظوری که کار کنه و سود ببره یا نه؟ چون خریدن دوتاست، یعنی یه وقتی که خرید مصارف خونه‌شه خرج کرده، سهم امام مصارف خونه‌ش رو تهیه کرده، اگر مصارف خونه رو تهیه کرده اون موقع از سهم امام هم تهیه کرده، اون باز بحث دیگه ای میشه. اما یه وقتی که شما میگید با سهم امام سود ببره، سود یعنی کار کرده، با سهم امام اگر سود ببره و کار کرده اون سود یه فایده‌ایه که میگن غیر سهم امام، باش کار کرده اونو برداشته به عنوان شغل، مثل که سرمایه قرار داده، سرمایه‌شو از سهم امام اخذ کرده، اون میشه براش فایده. اما خود سهم امام اونی که داریم میگیم خود سهم امام خمس داره. تا ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.